أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در این مسئله بود که آیا مشاهد مشرفه هم در دیه مغلظه به حرم ملحق می شود یا نه. فرضاً گفتیم که دو تا خط سیر فتوا وجود داره. در باب دیه مغلظه تنها مخالفان ابوالصلاح حلبی صاحب الکافی و مرحوم علامه محمد تقی شوشتری صاحب النجاح است، ولی در تقریبا اجماع وجود داره در مسئله اول. در مسئله دوم که قتل در حرم باشه، گفتیم نه، دو تا قول معروف وجود داره. آیت الله از آقای خویی مثلا قائل به این که حرم حکم اشهر و حرم را نداره، سید صادق روحانی و بعضی بزرگان هم همینطور، مرحوم آیت الله و حسید عبدالعلا سبزوار من نه. ولی امام خمینی، مرحوم آیت الله حسید عبدالعلا سبزواری، مرحوم آقای فاضل، اینا معتقدن که حرم هم ملحق به اشهر حرم میشه. دیگه کافر و مسلمان را بحث کردیم، قتل عمدی و خطعی را بحث کردیم. این چهار تا فرع مهم بود. فرعی که الان بحث میکنیم اینه که آیا مشاهد مشرفه هم ملحق به حرم میشه یا نه. مرحوم امام فرمودن که نه، شاهد مشرفه ملحق نمیشه. ما در حقیقت دلیل این مطلب رو میخواستیم بخونیم. دلیل مطلب این بود که اون روایتی که فرموده من قتل فی الحرم، یا روایتی که سوال کرده در حقیقت از باب قتل فی الحرم به تعبیر دیگر، این آیا مشاهد مشرفه را شامل میشه یا نمیشه. تعبیر مرحوم آیت الله از آقای فاضل این بود: و اطلاق الحرم فی السؤال ینصرف الى حرم مکه المعظمه. این عبارت رو من خواستم توضیح بدم. گفتم برای توضیح این عبارت باید در حقیقت ما بدونیم که اولا کلمه فی الحرم آمده، دلالت الحرم آیا بر عموم است؟ اینجا توضیح دادیم که عموم چیه؟ ان للعموم صيغة تخص. عموم دلالتش به وضعه و دلالتش بر استغراقه. مفرد محلای به ال را فقط مرحوم شهید ثانی قبول داشت که دلالت بر عموم میکنه، به تبع فخر رازی در کتاب المحصول و در کتاب المعالم. از شرح معالم تلمسانی تونسی هم نقل کردیم که ایشون معتبره. استاد
خان، جناب شهید ثانی فرمودین دکتر لومه یک جایی که داره مفرد محل به ان هست، در اون قسمت حدود هم هستش. بعد اونجا میگه قیل بعضی از محققین اصولیین،
نمیگه خود به تایید، برای تایید حرف خودش میاره دیگه شهید.
نه، مثلا میگه قیل بعض محققین اینجوری گفتن.
خب قیل بعض نه، مرحوم شهید خودش میگه آقا مطلقا شبهه با حدود با شبهه دفع میشه. بعد میگه که در این روایت که مفرد آمده تدرع الحد داره، بعد میگه اشکال نداره چون مفرد محلای به علم قیله که دلالت بر عموم میکنه. قیله کیه؟ فخر رازی. برای تایید حرف خودش میاره در این روایت. شهید میخواد استفاده کنه که قاعده ادرع الحدود که او جمع محلای بله، خب، ولی عبارتی که ایشون آورده تدرع الحد به شبهه، میگه تدرع الحد اگرچه مفرده ولی مفرد محلای بله داله بر عمومه. عبارت رو نگاه کردید؟
نه، همین کلمه الحد ولی
روایت دیگه. به هر حال مرحوم شهید هم در تمهید الروایت، من یادم میاد آخر مراد، در کتاب قاعده تو در مفصلی رو نوشتیم و بحث کردیم، که آیا مفرد محلای بل داله بر عمومه یا نه، اونجا عبارت شهید را آوردیم، عبارت دیگران را، و اونجا
من دیشب دیدم این رو
نه درسته. من اگر شما واقعا ملاحظه کردید که ممکنه کار ما، ولی اونی که من یادم هست اینه که شهید برای دفاع از نظریه خودش میگه آقا مفرد محلای بل هم داله بر عمومه. بعد باز گفتیم که یک اطلاق داریم در حقیقت، اطلاق. مثلا فهم میکنیم که احل الله البيع حرم الربا یا من قتل فی الحرم، اینا رو معتقدن علما از باب اطلاق است، اطلاق در مقابل تقیید، عموم در مقابل تخصیص. اطلاق دلالتش بر گستردگی و سعه و شمول به وسیله وضع نیست، بلکه به وسیله مقدمات حکمت، که مقدمات حکمت را هم بعضی ها یکی شمردن تا پنج تا شمردن. اما نهایتاً دوستان عزیز توجه داشته باشید، خب پس دلالت بر شمول یا باید از طریق عموم باشه که بالوضع، معنای وضع هم توضیح دادیم، تعیین اللفظه للمعنا به تعبیر امام، به تعبیر آخوند، به تعبیر ابن مالک، ابن حاجب مالکی، این تعبیر در بیان الاصول ایشون آمده، در مختصر الاصول، بعد هم بزرگان آوردنش. در باب وضع هم گفتیم هفت نظریه است که به سه نظریهش اشاره کردیم. انما الکلام در این است که حالا ما برمیگردیم دوستان عزیز به در حقیقت روایت. من روایت را بخوانم، روایتش این بود که راوی یا سوال میکنه یا امام علیه السلام خبر میده که میفرماید من قتل فی الحرم. ببینید من قتل فی الحرم، بله روایتش اینه، روایتش در حقیقت امام علیه السلام میفرماید کلمه فبه قلتو یدلو علیه صحیحت و زراره، یعنی بر فی الحرم فتوای امام خمینی آیت الله فاضل اسد عبدالعلا سبزواری از معاصرین. قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل قتل رجلا فی الحرم، سیام هست. قال علیه السلام علیه دیتون مسئول، ای قلت رجلون در حقیقت در مقام سؤال دیگه، آقا مردی هست که مردی را در حرم کشته، علامت سوال، بزاران اینجا ویراستار علامت سوال گذاشته، نگفته هل یا نگفته همزه و هل نیاورده، ولی جمله را جوری بیان کرده که استفهامی است. مثلا من یه وقت به شما میگم هل تعتی، یه وقت به شما میگم تعتی، از قرینه مقامیه فهمیده میشه که این سواله. سوال گاهی به لفظ هل و همزه هست، گاهی به لفظ هل و همزه نیست، با سألتو نیست، با مثلا الفاظ اینطوری نیست، بلکه قرینه مقامیه دلالت میکنه، مثل فعل تعجب. شما تعجب که میکنید گاهی با فعل بیان میکنیدش، میگین ما از حکری چقدر مرا خندون، یه وقت نه، در حقیقت با بدون این که ادات فعلی بیارید که خودتون بیان، حالت شما بیان میکنه که حالت تعجبیه، چشمای آدم وا شده و دهان آدم وا مونده، تعجب میکنه دیگه. ببینید حالت غمناکی را گاهی آدم بیان میکنه، آقا من خیلی ناراحتم، مغمومم، گاهی هم چهره آدم افسرده دیگه. خوشحالی را گاهی آدم بیان میکنه که من خوشحالم، گاهی از چهره آدم نشون داده میشه. ببینید سوال کردن، خوشحالی، ناراحتی، تعجب، اینا چیزهایی است که هم با لفظ میشه بیان کرد، هم با قیافه و در حقیقت مقامیه، یعنی قرائن مقامیه. خب در باب مقدمات حکمت آقایون یک مطلب هست و اون این که میگن یکی از مقدمات حکمت اینه که در حقیقت توجه داشته باشید زمانی دلالت بر اطلاق میکنه که قرینه وجود نداشته باشد که اون لفظ منصرف به یک معنای خاصه. اگر قرینه خارجیه وجود داشته باشد که لفظ منصرف به یک مصداق خاصه، دیگه این قرینه خارجیه جلو اطلاق رو میگیره. مثال، مثلا فرض میکنیم که ببینید خداوند متعال فرموده احل الله البیت، ولی ما از خارج میدونیم که شارع مقدس نسبت به ربا مطلقا ناراضی بوده در ادیان گذشته. پس معلوم میشه احل الله البیت اطلاق نداره. حالا بیم یک فردی وقتی که مولا میگه که اکرم العلماء، شما یقین دارید که این اکرم العلماء که میگه انصراف به فقها داره، به طلبه هایی که فقه میخوانن. اکرم العلماء اکرم النحویین را شامل نمیشه. دقیقا میدونه. پس ببینید وقتی که گفته میشه اکرم الفقرا، اکرم العلماء، سلم علی الناس، آقا سلم علی الناس خود به خود منصرف است به مردان. این زنان رسان شامل نمیشه. به زنهایی که تو کوچه و بازار آدم سلام کنه که اصلا تو سابقه درست میشه برای آدم. این سلم علی الناس یعنی آقا تو کوچه که میای بابا نشسته، بابا داره اونجا برای خودش ایستاده، مثلا فرض میکنیم رد میشه، آدم اگر به آدم توجه کنه سلام کنه. اینه میگن مطلق ما منصرف است به این قرینه خارجیه به یک فرد خاص، به یک فرد خاص. الان اینجا اسمشو میذاریم فرد خاص. یه وقت میگیم فرد اعلی، مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء میگیم آقا در رأسشون فقهای، میگیم طلبه ها رو مثلا میگیم آقا چایی بده تو مدرسه، در رأسشون اساتیدن. یا ببین یه پر تعبیرمون اینه انصراف به فرد اعلی، یه وقت انصراف به قرینه خاص میاره وجود داره به مورد خاص. به هر دلیلی دوستان عزیز از قرائن خارجیه اگر باعث بشه که اون گستردگی مراد نباشه، اینو میگن لفظ مطلق منصرف است به معنای خاص. مثل این که عام ممگای تخصیص میخوره با قرینه خارجیه. شما هر چه نگاه کنید در ظاهر کلام قرینه داخلیه وجود نداره ها. مولا فرموده اکرم العلماء، ولی من یقین دارم این اکرم العلماء یا اکرم الناس که گفته منظور کسانی که تو مدرسه هم تو جلسه شرکت کردن. بابایی که آمده 2 ساعت نشسته، نه کسی که اصلا جلسه نیامده حالا آمده دم در و ایستاده میگه آقا، نه او را اکرام شامل نمیشه ها. کلام مولا اگرچه عامه میگه اکرم جالسین را، اکرم العلماء را، ولی قرینه خارجیه وجود داره که مراد اکرم العلمایی که الان در مجلس نشسته. آقای قرینه خارجیه از نظر تخصیص، از نظر تقیید، از نظر انصراف و غیر انصراف حکم قرینه لفظیه را داره. این قاعده ای که الان میخوام بگم آخرش. پس بحث عموم روشن شد، بحث اطلاق هم روشن شد، بحث انصراف اطلاق هم چی؟ روشن شد. یعنی نقش قرائن خارجیه، قرائن خارجیه در مورد عام هم نافذه، تخصیصش قرائن خارجیه در مورد مطلق هم نافذه، تقییدش میزنه. چطور تقییدش میزنه؟ معناش اینه که قرینه خارجیه که وجود داره منصرف هستی مطلق ما به یک فرد متیقن، به یک فرد مورد نظر. چرا میگن مطلق دلالت بر اطلاق میکنه؟ منتها زمانی که قدر متیقنی در بین نباشه. یکی از مقدمات حکمت اتفاقا همینه، یکی از مقدمات حکمت دوستان عزیز همینه که باید قدر متیقنی در بین نباشه. حالا انشالله دروسان فی اصول الفقه الامامیه را بیارن از آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی دوست ما که خدمتشون امانت دادیم اینجا میذاریم و نگاه میکنیم. الان فوری من بحث مطلق را براتون میآوردم و اونجا بهتون اشاره میکردم همین مطلب را. به حاشیه کفایت الاصول هم دوستان عزیز که استاد آقای زارعی سبزواری حفظه الله تعالی نوشتن و مؤسسه نشر الاسلامی چاپ کنید کرده، مراجعه کنید، نوشته که که یکی از مقدمات فربه و چاق مطلق اینه که قدر متیقنی در بین نباشه، منصرف به مورد خاص نباشه. اگر منصرف به مورد خاص باشه دیگه دلالتش بر گستردگی، من تعبیر عموم نمی کنم چون عموم را از مطلق جدا کردیم دیگه. بنابراین حالا دوستان عزیز از شما سوال میکنیم، یه ما یک حدیث داریم و اون حدیث اینه که میگیم من قتل فی الحرم قلت لابی جعفر علیه السلام رجل قتل رجلا فی الحرم، این روایت که سوال درش مطرح شده در سوال کلمه الحرم آمده. آیا الحرم کعبه و اطرافش را شامل میشه یا مشهد پیغمبر هم شامل میشه، مشهد حضرت رضا هم شامل میشه و هاکزا پعلله و تفعلله؟ میگیم توجه داشته باشید اینجا مفرد محلای بعل و مفرد محلای بعل دوستان عزیز مطلق است، عام نیست و قرینه خارجیه وجود داره، یعنی هم قدر متیقن که کلمه الحرم در اینجا منصرف به حرم خانه کعبه، منصرف به حرم خانه کعبه. نگاه کنید دوستان عزیز، حالا عبارت مرحوم آیت الله اسماعیل فاضل لنکرانی رو بخونم در کتاب تفصیل الشریعه که ایشون می‌فرماید و اطلاق الحرم فی السؤال. آیا دوستان عزیز، خب اول بله حکم حرم را گفتن و حکم حرم روشنه در فتوای امام خمینی و فتوای مرحوم سید عبدالعلی سبزواری روشنه، اما سایر مشارع مشرفه را چیکار کنیم؟ می فرماید و اطلاق الحرم فی السؤال ینصرف، ینصرف یعنی ازش عموم فهمیده نمیشه، ازش گستردگی فهمیده نمیشه. اینجا شما باید هم عموم رو بدونید با ویژگی هایی که توضیح دادم، وضعش و غیر وضعش، اطلاق رو بدونید با ویژگی هایی که توضیح دادم. تا حالا باز بگیم مطلب سوم، این اطلاق یکی از مقدمات حکمتش اینه که در حقیقت و اطلاق الحرم فی السؤال ینصرف الی حرم مکه المعظمه. کلمه حرم هرگاه در روایات به کار میره منصرف است به حرم مکه معظمه، الذی له من الاحکام الخاصه، که این حرم مکه معظمه احکام خاصه ای داره، ما لا یوجد فی غیره، که در جای دیگه پیدا نمیشه. شما الان ملاحظه بفرمایید ما در کتاب الحج یک مبحث مفصل داریم که اگر حاجی زمانی که محرمه، چه در حج عمره چه در حج واجب، خب حاجی با توجه به این که محرمه اگر چنانچه سیدی انجام داد، حتی مثلا ملخ را کش، حتی قمل و شپش را کش، حق نداره، چنان امنیت اونجا برقراره که شپش را باید بندازه پایین بفهمه که حساب کتابه اینجا. خیلی عجیب و اطلاق الحرم فی السؤال ینصرف الی حرم مکه المعظمه، این منصرف به حرم مکه المعظمه است، الذی له من الاحکام الخاصه ما لا یوجد فی غیره، احکامی داره اونجا، مثلا در حرم باید محرم بشی، جاهای دیگه که محرمی نمیخوام، در حرم حتی عقد فلا رفسه ولا فسوقه ولا جداله فی الحج و امثال اینها، ما لا یوجد فی غیره مثل السید، ولا دلیل علی الحاق حرم المدینه المنوره. اون برای چی مرحوم آیت الله اسماعیل فاض بروجردی رحمت الله علیه نظرش این بوده که فقه باید بر اساس سیر تطور بحث بشه؟ برای که تو هر عبارتی از علما آدم نگاه میکنه یک نکته وجود داره که تو عبارت دیگری نیست. برای همین هم من کتاب رو آوردم اینجا براتون متنها رو میخوانم، توجه داشته باشید. ما انشالله اگر بحث کنم میخوام این بحثی که امسال داشتیم رو بنویسم به عربی، حل یک مسئله فقهی به روش مرحوم آیت الله از ماهی بروجردی در میاد، کما اینکه فارسی نوشتیم اون تا دیگه الان چاپ کتاب ها به سختی انجام میشه که دیگه به سختی که چی به بنبست رسید اصلا پیش نمیره و انشالله در آینده باز چاپ بشه. ببینید میگه که میفرماین که ولا دلیل علی الحاق حرم المدینه المنوره، ما دلیلی بر الحاق مدینه منوره نداریم. اول مشاهد المشرفه، مشاهد مشرفه دیگر هم نداریم. به حرم مکه المعظمه، مکه غیر منصرفه، ان اول بیت وضع للناس للذی به بکته، بکه و مکه به یک معنی، بکه لغت قرآنیه از مادی بکه یا بکو یعنی جایی که مردم تزاحم میکنن، بکر ناس یعنی زاحم ناس، مردم به همدیگر تزاحم کردن میخواستن رد بشن، اینطوریه. لذا مکه از بکه هست. میگه مدینه منوره یا مشاهد مشرفه به حرم مکه معظمه ملحق نمیشه. پس نتیجتاً فالقتل فیها، قتل در مشاهد مشرفه غیر از مکه، حکمش کل قتل فی الاماکن العادیه، مثل اماکن عادیه. عادی غلطه ها، عادی بدون تشدید، از ماده عده یا عدو نیست، از ماده عاده ها، عادت، عادت، عاده یا عدو، عود، اجرف واویه ها، نه عده یا عدو مضاعف. لذا بگیم این از امور عادی این مدرسه هست یا مملکته، این غلطه، باید بگیم از امور عادی. لذا میگه کلقتر فی الاماکن العادیه کما انه یختص هذا الحکم بالقتل. حالا دیگه باز وارد مسئله بعدی میشیم که آیا دوستان عزیز مسئلهی که میگیم دیه مغلظه داره اختصاص به قتل داره؟ حالا اگر کسی تصادف کرد در این اشهر حرم و مثلا انگشت طرف قطع شد، دست طرف قطع شد، ایچی گوش طرف قطع شد، لذا در متن تحریر الوسیله داره ولا تغلیظ فی الاطراف، در اطراف تغلیظی وجود نداره. و این در حقیقت دلیلش هم اینه دوستان عزیز، لعدم دلیل علیها، چون امام هم این فتوا را دارن، این کلمه رو میگم دلیلی برش وجود نداره. و مجرد الاحترام لا یقتضی التغلیظ مطلقا، بگید آقا عضو طرف هم احترام داره، ولی شما چطور از میت نمیتونید یک جزء جدا کنید؟ چون اونجا فرمودید در روایات هست حرمت المیت که حرمت المؤمن حیه، خب اینجا هم عضوش میفرمان نه، و مجرد الاحترام لا یقتضی التغلیظ مطلقا، صرف احترام موجب تغلیظ نمیشه. این دو تا دلیل برای این که تغلیظ در اعضای بدن وجود نداره. حالا این مطلب را دوستان عزیز در کتاب های دیگه هم باید پیگیری کنیم، ببینیم علمای دیگر در مورد اطراف چی گفتن، چون روایاتی که وارد شده همش من قتله داره ها، نه که من جنا. اگر من جنامی بود آم بود، همه را شامل میشون، هم قطع عضو هم قطع. ولی ما کتاب های دیگی رو باز در جلسه بعد فردا وقت داریم یا نداریم؟ پس فردا این مسئله رو انشالله ادامه میدیم که زبر نشه و از بین نره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.